هر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه 19 روز از خرداد این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این برنامه با شما همراهم.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. 19 سناتور آمریکایی طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 را به کنگره ارائه کردند.
توزیع سبد مواد غذایی در ایران از شنبه آغاز می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید وضعیت نظام بانکی در ایران بحرانی است.
سناتور کلی آیوتی از اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا به همراه 18 سناتور جمهوری‌خواه دیگر طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 میلادی را به کنگره ارائه کردند. این طرح تحریم‌های موشکی جدیدی را به تحریم‌های موجود خواهد افزود. سناتور دموکرات بن کاردین از اعضای ارشد مجلس سنای ایالات متحده هم اعلام کرده که تصمیم دارد طرح جداگانه ای را برای تمدید تحریم های ایران ارائه کند. تحریم های کنونی علیه ایران حوزه های هسته‌ای، موشکی و آنچه تحریم های ضد تروریستی توصیف شده را در بر می گیرد. این تحریم ها تا پایان سال 2016 میلادی به پایان خواهند رسید. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از تمدید تحریم ها پشتیبانی می کنند. با این حال دولت باراک اوباما به کنگره هشدار داده که با وضع تحریم های جدید علیه تهران مخالفت خواهد کرد.
دولت حسن روحانی میگوید از روز شنبه بین 10 میلیون نفر از کسانی که اقشار کم درآمد توصیف شدند سبد غذایی توزیع میکند. به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد سبد غذایی از طریق کارت بانکی و بر حسب تعداد اعضای خانوار از 30,000 تا 100,000 تومان متفاوت خواهد بود. پیشتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود دولت در نظر دارد امسال در 4 نوبت سبد حمایت غذایی را بین خانواده‌های نیازمند توزیع کند. نحوه توزیع مواد غذایی در سال نخست شروع به کار دولت حسن روحانی از جمله ایجاد صف‌های بلند و شلوغ در برابر مراکز توزیع باعث بروز انتقادهای شدید از دولت شده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت نظام بانکی ایران را بحرانی توصیف کرد و درباره خطر ورشکستگی بانک‌های کشور هشدار داد. مرکز پژوهش‌های محلی روز سه‌شنبه اعلام کرد از 7000 مؤسسه مالی در کشور تنها 1000 مؤسسه مجوز دارند. این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز را وابستگی برخی از آنها به نهادهای مختلف و غیر پاسخگو به بانک مرکزی دانسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که اگر مطالبات بانک‌ها از چنین مؤسساتی وصول نشود، حجم مطالبات غیرقابل وصول به 60,000 میلیارد تومان خواهد رسید.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید در 2 سال گذشته بیش از 10,000 نفر در حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به خاک اروپا جان خود را از دست دادند. گزارش اخیر آژانس پناهندگان روز سه‌شنبه در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا برنامه‌های جدیدی را برای کم کردن موج مهاجرت‌ها به اروپا اعلام کرده است. سال گذشته میلادی در پی بحران‌های مختلف از جمله جنگ داخلی سوریه، درگیری‌های خشونت‌بار در عراق و افغانستان، تنش‌ها در آفریقا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی فقرا، 1,300,000 مهاجر خود را به قاره اروپا رساندند. 2 هفته قبل سران 7 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 7 بحران ناشی از مهاجران و پناهجویان را چالشی جهانی توصیف کرده و تعهد کردند برای تامین نیازهای فوری و بلند مدت پناهجویان سطح کمک‌های خود را افزایش دهند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پس از چند سال مجوز آلبوم موسیقی جدیدی از محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران را صادر کرد. آقای شجریان زمستان سال گذشته دو آلبوم دیگرش قاصدک و هست شب را که آنها هم از ساخته های قدیمی پرویز مشکاتیان بودند برای فروش در خارج از ایران روی اینترنت قرار داده بود. پس از اعتراض های سال 88 مسئولان رادیو و تلویزیون ایران مانع پخش دعای معروف به ربنا با صدای آقای شجریان شدند. محمد رضا شجریان روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرد که اجازه پخش ربنا را به صدا و سیما داده است.
در پی آغاز بزرگترین رزمایش کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روسیه به این مانورهای نظامی واکنش نشان داد. مسکو تمرین‌های نظامی ناتو در لهستان را موجب تضعیف اعتماد و امنیت اروپا دانسته است. فکتاش خمسه‌پور بیشتر گزارش می‌دهد.
روسیه می‌گوید تمرین‌های نظامی که همکنون ناتو در لهستان انجام می‌دهد به ایجاد فضایی از اعتماد و امنیت در اروپا کمک نمی کند. سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف روز سه‌شنبه، یک روز پس از آغاز بزرگترین مانور مشترک اعضا و یاران ناتو در لهستان، گفت که متاسفانه هنوز شاهد کمبودی در اعتماد متقابلند. برگزاری رزمایش آناکوندا 16 تا 16 جوان 27 خرداد با شرکت حدود 31,000 سرباز از لهستان، آمریکا و 17 کشور دیگر عضو ناتو و نیز از 5 کشور همدست ناتو در زمانی انجام می‌گیرد که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی خواهان ضمانت‌های امنیتی قوی‌تر در برابر روسیه‌اند. حدود 12,000 سرباز از لهستان، تقریباً 14,000 تن از آمریکا و حدود 1,000 تن از بریتانیا هستند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، درباره رزمایش ناتو به رادیو فردا میگوید:
این رزمایش جزء یک سری از رزمایش‌هایی است که آمریکا و دیگر کشورهای ناتو در اروپای شرقی دارن انجام میدن. اهدافشون تقریبا همونی است که در گذشته بوده، یعنی تقویت همکاری بین کشورهای ناتو و به طور کلی ایستادگی در مقابل تهدیدهای احتمالی از طرف روسیه که ممکنه نظامی باشه، سایبری باشه یا شیمیایی باشه. ولی این مانور ویژه که در لهستان انجام میگیره و بعد ادامه پیدا میکنه به کشور لیتوانی، این بزرگترین مانور هست که بیشترین نفرات شرکت کننده از آمریکا هستند، بعد از اون از لهستان و حدود 800 نفر از بریتانیا.
نیروهای ناتو و کشورهای دوست ناتو همچنین روز جمعه تمرین‌هایی به نام بالتاپس 16 را در حوزه دریای بالتیک آغاز کردند. رزمایشی که قرار است تا 18 جوان 29 خرداد با حدود 6,000 سرباز از 17 کشور چون آمریکا، آلمان، بریتانیا، هلند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، دانمارک، سوئد و فنلاند برگزار شود. روسیه اعلام کرده است هر گونه حضور نیروهای ناتو در نزدیکی مرزهایش را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است اقداماتی جهت واکنش انجام خواهد داد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی‌های متقابل روسیه و آمریکا را چنین تشریح می‌کند:
آمریکا این تمهیداتی را که قائل شده در چهارچوب ناتو در مقابل موضع روسیه است در سال‌های اخیر در قبال گرجستان، در قبال شبه جزیره کریمه، در قبال در واقع خود اوکراین و جدا کردن قسمت شرق این کشور. ولی روسیه با توجه به گسترش ناتو به طرف شرق که در واقع همه کشورهای سابق اروپای شرقی رو در بر گرفته، نگرانه. در این حال یکی از نگرانی‌های روسیه در واقع اون ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا است که به گفته مقام‌های روسیه حال که تهدیدات ناشی از ایران که در واقع این بهانه یا دلیل آمریکا برای ایجاد این سپر بود برطرف شده، دیگر نیازی به ادامه این پروژه نیست. ولی آمریکا فاز اول این سپر رو در رومانی پیاده کرده، به فاز دومش در لهستان پیاده خواهد شد. اینها یک رشته از نگرانی های متقابل بین دو کشور و روسیه با اجرای این رزمایش مخالفت کرده، همونطور که سرگی لاوروف به همتای فنلاندی خودش در این مورد تذکر داده.
رزمایش های ناتو یک ماه پیش از برگزاری نشست سران کشورهای ناتو در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شوند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور همکارم. اما شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون را با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221121212. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
آقای روحانی 4 سالش دیگه داره تموم میشه. قولهایی که دادن به قولشون عمل نکردن. کلا سر ملت گذاشتن. کلا سر تاریخ که نمیتونن بذارن.
آقای خامنه ای، ببینید بین اخشار ملت چه کرده اید؟ زندانی ها را کند زندانی کرده است، دراویش را که اختلاف انداخته است، بهایی ها را که اختلاف انداخته است. تمام این گسل ها را به جز شخص خودتون کسی نیاورده است. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید.
مردم خوزستان دست بیپولی، بیکاری مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچهشون جوابگو باشن.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چهارشنبه چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیزاده سلام، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
صفحه یک تعدادی از روزنامه‌های امروز بیانگر دور تازه‌ای از حملات اصولگرایان به دولت 11 هستش. از ابعاد این حملات برامون بگید.
امروز روزنامه شرق از جمله روزنامه‌هایی است که به تحلیل حملات اخیر به دولت آقای روحانی پرداخته، از جمله حملاتی که از سوی روزنامه کیهان و رسانه‌های همسو با کیهان انجام میشه و تاکید کرده که این رسانه‌ها با نادیده گرفتن وعده‌ها و همچنین مشکلاتی که دولت آقای احمدی نژاد برای دولت آقای روحانی بر جای گذاشت، سعی می‌کنن با برجسته کردن مشکلات اقتصادی و همچنین حملات مختلف و حاشیه‌سازی برای دولت آقای روحانی فضای پیش از سال 84 رو بار دیگر احیا کنن تا بتونن فردی مشابه آقای احمدی نژاد رو بار دیگر به قدرت برسونن در سال 96. البته این روزنامه همزمان اشاره ای هم داره به حملاتی که به آقای حسین فریدون یعنی برادر آقای روحانی انجام شده و پاسخ و سخنگوی دولت به اظهارات و اخباری که در رسانه‌های اصولگرا منتشر شده. اما همزمان سعید شیرکوند که از چهره‌های اقتصادی نزدیک به اصلاح طلبان هست، در گفتگویی با روزنامه آرمان تاکید کرده که ظهور رابین هودها میتونه دولت آقای روحانی رو در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تهدید بکنه. ایشون تاکید کرده که دولت احمدی نژاد سفره بزرگی برای برخی از اصولگرایان بوده و اونها تلاش میکنن دولت آقای روحانی رو یک دوره‌ای بکنن، یعنی دوره ریاست جمهوری ایشون رو. همزمان روزنامه های کیهان و جوان هم حملاتی به دولت آقای روحانی انجام دادن. روزنامه کیهان دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی رو در تیتر یک منتشر کرده و روزنامه جوان هم تاکید کرده که از قول وزیر صنعت شاهد فاجعه در بخش صنعت است.
روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی درگیری اتفاق افتاده که امروز مورد توجه برخی از روزنامه‌ها قرار گرفته. روایت مطبوعات از این درگیری چی بوده؟
اونطوری که روزنامه قانون نوشته، روز گذشته صحنه ها یا تصاویر منتشر شد از آقای محسن خلیل آقایی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، در مجلس شورای اسلامی که پیراهن دریده شده بود مال ایشون و بسیار واکنش های منفی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته. اما روزنامه قانون به سراغ این مقام وزارت جهاد کشاورزی رفته و ایشون گفته که آقای عزت الله یوسفیان نماینده آمل درخواستی داشته از وزارت جهاد کشاورزی 72 ماه هست که اون رو پیگیری میکنه. ما پاسخ منفی دادیم و منجر شده به فحاشی ایشون و درگیری که رخ داده. روزنامه شهروند هم با تیتر جامدران نوشته نه تنها در مجلس شورای اسلامی بلکه روز گذشته در شورای شهر هم درگیری های مشابهی پیش اومده و خشونت رو در عرصه عمومی روزنامه مورد بررسی قرار داده.
روزنامه اعتماد امروز گزارش داره درباره صدور دوباره حکم شلاق برای کارگران، چه خبره؟
بله، این روزنامه نوشته که بعد از اون که اجرای حکم شلاق درباره کارگران معدن آقدره بازتاب‌های بسیاری داشت و دولت آقای روحانی و وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی هم واکنش منفی نشون داد و گفت که دولت مخالف است با چنین احکامی، حالا بار دیگر دادگاهی در بافق علیه کارگران معدن در این شهر حکم شلاق صادر کرده. در حال حاضر به نوشته روزنامه اعتماد این حکم به حالت تعلیق در آمده اما ممکن است اجرا بشه.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه
ضربه پنالتی رو هم بزنه. حالا داور اجازه میده که ضربه زده بشه. مسعود شجاعی پشت
6-0 تیم ملی فوتبال ایران قرقیزستان را شکست داد.
با ضربه مسعود شجاعی 8th گل ملیش رو به ثمر میرسونه. ایران رو 1-0 پیش میندازه. همچنان
و آسمان ایران در 24 ساعت پیش رو. بر اساس تحلیل آخرین پیشبینی‌های هواشناسی طی امروز و فردا برای بخشی از شمال شرق و شرق کشور افزایش ابر، رگبار، باران، گاهی رعد و برق پیش‌بینی شده. همچنین برای امروز و فردا وزش باد شدید اما موقت هم پیشبینی شده که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک همراه خواهد بود. از بعد از ظهر آسمان استان‌های واقع در نیمه غربی کشور هم ابری و بارانی خواهد بود و بخشی مرکزی خلیج فارس و شرق دریای عمان بعد از ظهر امروز و فردا مواج هستند. شهر کرد با 8 درجه خنک‌ترین و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم صاف در بعد از ظهر نیمه ابری و غبارآلود و گاهی وزش باد شدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
مجله بامدادی رو با مرور سرخط خبرها ادامه میدیم. برآوردهای اولیه از انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نیوجرسی حاکی از برتری 10% هیلاری کلینتون در برابر برنی ساندرز است. 19 سناتور آمریکایی طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 را به کنگره ارائه کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته بیش از 10,000 نفر در حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به خاک اروپا جان خود را از دست دادند. دولت حسن روحانی میگوید از روز شنبه بین 10 میلیون نفر از کسانی که اقشار کم درآمد توصیف شدند سبد غذایی توزیع میکند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پس از چند سال مجوز آلبوم موسیقی جدیدی از محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران را صادر کرد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بخش ورزشی امروز پر از خبرهای فوتبالی، از پیروزی 6-0 ایران در مقابل قرقیزستان تا جنجال بر سر بازیکن ارمنستانی. برای اینکه بیشتر از دنیای فوتبال بدونیم همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی ایران در آخرین بازی تدارکاتی تا قبل از آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی در دیداری پرگل در ورزشگاه آزادی با 6 گل از سد قرقیزستان گذشت. در این مسابقه کیروش به بازیکنان نیمکت نشین فرصت حضور در زمین رو داد و بازیکنانی مثل محمد طیبی و دانیال ماهینی که بازی فوق‌العاده خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت، اولین بازی ملی خودشون رو برگزار کردند. در این بازی کریم انصاری فرد 2 گل به ثمر رسوند. سردار آزمون در دقایق کوتاهی که در زمین بود تونست گلزنی کنه. مسعود شجاعی گل اول روی نقطه پنالتی زد، بازیکن با تجربه تیم ملی. 1 گل هم مهدی طارمی زد. خبر بعدی در رابطه با ماجرای خبرساز و پرحاشیه بازیکن ارمنستانی که قرار بود برای تیم تراکتور سازی تبریز بازی کنه، هارویان، بازیکنی که دوشنبه شب مصطفی جلو مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی خبر جذب او رو در صفحه اینستاگرام خودش اعلام کرد و تعدادی کامنت مخالف زیر این پست درج شد. روز بعد، یعنی دیروز، آیا جلو پست دیگری رو منتشر کرد و گفت به خاطر اینکه برای وحدت اهالی آذربایجان احترام قائله و به نظر او میاد که ممکن این بازیکن ارمنستانی حضورش در تبریز این وحدت رو تهدید کنه، از قید همکاری با این بازیکن میگذرن و دنبال مدافعین دیگری خواهند بود. که این مسئله بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، همچنین خبرگزاری‌های رسمی منتقدین بر این باور بودن که نباید مسائلی غیر فوتبالی در حوزه فوتبال بخواد به این شکل تاثیرگذار بشه. و ضمن اینکه اگر یک باشگاهی به هر دلیلی یک بازیکن رو نمیخواد، چه دلیلی داره که بیاد این رو بر اساس دلایل غیر فوتبالی به این شکل در رسانه‌های رسمی عنوان کنه؟ به هر حال ساعتی بعد باشگاه پدیده مشهد با هارویان به توافق رسید و این بازیکن ملی پوش ارمنستان رو به خدمت گرفت. خبر بعدی در رابطه با بازی‌های دوستانه فوتبال در اروپا که مهمترین نتیجه شکست دیگری بود برای تیم ملی اسپانیا که روزگار چندان خوشی رو با ویسنت دلبوسکه سپری نمی‌کنه. مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا در مادرید 1-0 به گرجستان باخت، گرجستانی که چند روز پیش 5 گل از رومانی خورده بود. این بازی در استادیوم خطافه برگزار شد و چه بسا اگر خود باشگاه خطافه مقابل گرجستان قرار می‌گرفت، با پیروزی زمین رو ترک می‌کرد. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های کوپا آمریکا و دیدار فوق‌العاده حساس آرژانتین با شیلی. آرژانتین بدون لیونل مسی تونست شیلی رو با نتیجه 2-1 از پیش رو برداره. این مسابقات به میزبانی آمریکا در حال برگزاری، چهارشنبه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاید مرگی روز پرنکار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اما وقتش رو ببینیم بردیا افشین از موسیقی جهان چی برامون انتخاب کرده.
در بین صد آهنگ محبوب این هفته در آمریکا، تنها آهنگی که میشه اون رو در زمره موسیقی سبک راک آلترناتیو گنجوند، آهنگی است به اسم اوفیلیا از گروه لومینیرز که البته در جای 97 این جدول کلی قرار داره. لومینیرز یک گروه راک آمریکایی است که از 13-14 سال پیش فعالیتش رو از شهر دنور آغاز کرده. از نیک جانس، هنرمند پرطرفدار آمریکایی، هنرمند 23 ساله موسیقی پاپ، بزرگترین جهش رو در این هفته در جدول داشته، اون هم به لطف فروش دیجیتالی. این آهنگ از رتبه 24 به رده 15 صعود کرده. در اجرای این اثر توف لو نیک جانس رو همراهی کرده. در رده های بالای جدول آهنگ Don't Let Me Down از گروه دو نفره The Chainsmokers از رده ششم به رده پنجم صعود کرده. Chainsmokers دو دیجی جوان آمریکایی اند که محبوب ترین اثرشون تا به حال همین تک آهنگ بوده و در اجرای این تک آهنگ آواز اصلی رو دایر، هنرمند 17 ساله آمریکایی، اجرا کرده. این آهنگ در کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای شمالی نروژ، سوئد و دانمارک با استقبال گرمی روبرو شده و به جمع 10 آهنگ پرفروش هفته هم رسیده. ترتیب رده های اول تا سوم جدول نسبت به هفته گذشته اصلا فرقی نکرده. وان دانس از دریک، هنرمند کانادایی، به همراهی ویز کید و کایلا در رده اول جدول. آهنگ پاندا از دیزاینر در جای دوم و آهنگ Can't Stop the Feeling، نمیتونم مانع این احساس شم، از جاستین تیمبرلیک در جای سوم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاکسم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در یاهزد.
وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
باز هم صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم و بسیار خوشبختم که در این برنامه با شما همراه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. 19 سناتور آمریکایی طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 را به کنگره ارائه کردند.
توزیع سبد مواد غذایی در ایران از شنبه آغاز می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید وضعیت نظام بانکی در ایران بحرانی است.
سناتور کلی ایوتی از اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا به همراه 18 سناتور جمهوری خواه دیگر طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 میلادی را به کنگره ارائه کردند. این طرح تحریم‌های موشکی جدیدی را به تحریم‌های موجود خواهد افزود. سناتور دموکرات بن کاردین از اعضای ارشد مجلس سنای ایالات متحده هم اعلام کرده که تصمیم دارد طرح جداگانه‌ای را برای تمدید تحریم‌های ایران ارائه کند. تحریم‌های کنونی علیه ایران حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و آنچه تحریم‌های ضد تروریستی توصیف شده را در بر می‌گیرد. این تحریم‌ها تا پایان سال 2016 میلادی به پایان خواهند رسید. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از تمدید تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند. با این حال، دولت باراک اوباما به کنگره هشدار داده که با وضع تحریم‌های جدید علیه تهران مخالفت خواهد کرد.
دولت حسن روحانی میگوید از روز شنبه بین 10 میلیون نفر از کسانی که اقشار کم درآمد توصیف شدند سبد غذایی توزیع میکند. به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد سبد غذایی از طریق کارت بانکی و بر حسب تعداد اعضای خانوار از 30,000 تا 100,000 تومان متفاوت خواهد بود. پیشتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته بود دولت در نظر دارد امسال در 4 نوبت سبد حمایت غذایی را بین خانواده‌های نیازمند توزیع کند. نحوه توزیع مواد غذایی در سال نخست شروع به کار در دولت حسن روحانی از جمله ایجاد صف‌های بلند و شلوغ در برابر مراکز توزیع باعث بروز انتقادهای شدید از دولت شده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت نظام بانکی ایران را بحرانی توصیف کرد و درباره خطر ورشکستگی بانک‌های کشور هشدار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که از 7000 مؤسسه مالی در کشور تنها 1000 مؤسسه مجوز دارند. این مرکز دلیل ادامه فعالیت‌های مؤسسات مالی بدون مجوز را وابستگی برخی از آنها به نهادهای مختلف و غیر پاسخگو به بانک مرکزی دانسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که اگر مطالبات بانک‌ها از چنین مؤسساتی وصول نشود، حجم مطالبات غیر قابل وصول به 60,000 میلیارد تومان خواهد رسید.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته بیش از 10,000 نفر در حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به خاک اروپا جان خود را از دست دادند. گزارش اخیر آژانس پناهندگان روز سه‌شنبه در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا برنامه‌های جدیدی را برای کم کردن موج مهاجرت‌ها به اروپا اعلام کرده است. سال گذشته میلادی در پی بحران‌های مختلف از جمله جنگ داخلی سوریه، درگیری‌های خشونت‌بار در عراق و افغانستان، تنش‌ها در آفریقا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی فقرا، 1,300,000 مهاجر خود را به قاره اروپا رساندند. 2 هفته قبل سران 7 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 7 بحران‌های ناشی از مهاجران و پناهجویان را چالشی جهانی توصیف کرده و تعهد کردند برای تأمین نیازهای فوری و بلند مدت پناهجویان سطح کمک‌های خود را افزایش دهند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پس از چند سال مجوز آلبوم موسیقی جدیدی از محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران را صادر کرد. آقای شجریان زمستان سال گذشته دو آلبوم دیگرش قاصدک و هستچب را که آنها هم از ساخته‌های قدیمی پرویز مشکاتیان بودند برای فروش در خارج از ایران روی اینترنت قرار داده بود. پس از اعتراض‌های سال 88 مسئولان رادیو و تلویزیون ایران مانع پخش دعای معروف به ربنا با صدای آقای شجریان شدند. محمد رضا شجریان روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرد که اجازه پخش ربنا را به صدا و سیما داده است.
در پی آغاز بزرگترین رزمایش کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روسیه به این مانورهای نظامی واکنش نشان داد. مسکو تمرین‌های نظامی ناتو در لهستان را موجب خدشه‌دار شدن به اعتماد و امنیت اروپا دانست. بکتاش خمسه‌پور همکارم گزارش می‌دهد.
روسیه می‌گوید تمرین‌های نظامی که همکنون ناتو در لهستان انجام می‌دهد به ایجاد فضایی از اعتماد و امنیت در اروپا کمک نمی کند. سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف روز سه‌شنبه، یک روز پس از آغاز بزرگترین مانور مشترک اعضا و یاران ناتو در لهستان، گفت که متاسفانه هنوز شاهد کمبودی در اعتماد متقابلند. برگزاری رزمایش آناکوندا 16 تا 16 ژوئن، 27 خرداد، با شرکت حدود 31 هزار سرباز از لهستان، آمریکا و 17 کشور دیگر عضو ناتو و نیز از 5 کشور همدست ناتو در زمانی انجام می‌گیرد که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی خواهان ضمانت‌های امنیتی قوی‌تر در برابر روسیه‌اند. حدود 12 هزار سرباز از لهستان، تقریباً 14 هزار تن از آمریکا و حدود 1 هزار تن از بریتانیا هستند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، درباره رزمایش ناتو به رادیو فردا میگوید:
این رزمایش جزء یک سری از رزمایش‌هایی است که آمریکا و دیگر کشورهای ناتو در اروپای شرقی دارن انجام میدن. اهدافشون تقریبا همونی است که در گذشته بوده، یعنی تقویت همکاری بین کشورهای ناتو و به طور کلی ایستادگی در مقابل تهدیدهای احتمالی از طرف روسیه که ممکنه نظامی باشه، سایبری باشه یا شیمیایی باشه. ولی این مانور ویژه که در لهستان انجام میگیره و بعد ادامه پیدا میکنه به کشور لیتوانی، این بزرگترین مانور هست که بیشترین نفرات شرکت کننده از آمریکا هستند، بعد از اون از لهستان و حدود 800 نفر از بریتانیا.
نیروهای ناتو و کشورهای دوست ناتو همچنین روز جمعه تمرین‌هایی به نام بالتاپس 16 را در حوزه دریای بالتیک آغاز کردند. رزمایشی که قرار است تا 18 ژوئن 29 خرداد با حدود 6 هزار سرباز از 17 کشور چون آمریکا، آلمان، بریتانیا، هلند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، دانمارک، سوئد و فنلاند برگزار شود. روسیه اعلام کرده است هر گونه حضور نیروهای ناتو در نزدیکی مرزهایش را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است اقداماتی جهت واکنش انجام خواهد داد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی‌های متقابل روسیه و آمریکا را چنین تشریح می‌کند:
آمریکا این تمهیداتی را که قائل شده در چهارچوب ناتو در مقابل موضع روسیه است در سال‌های اخیر، در قبال گرجستان، در قبال شبه جزیره کریمه، در قبال در واقع خود اوکراین و جدا کردن قسمت شرق این کشور. ولی روسیه با توجه به گسترش ناتو به طرف شرق که در واقع همه کشورهای سابق اروپای شرقی رو در بر گرفته، نگرانه. در این حال یکی از نگرانی‌های روسیه در واقع اون ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا است که به گفته مقام‌های روسیه حال که تهدیدات ناشی از ایران که در واقع این بهانه یا دلیل آمریکا برای ایجاد این سپر بود برطرف شده، دیگر نیازی به ادامه این پروژه نیست. ولی آمریکا فاز اول این سپر رو در رومانی پیاده کرده، به فاز دومش در لهستان پیاده خواهد شد. اینها یک رشته از نگرانی های متقابل بین دو کشور و روسیه با اجرای این رزمایش مخالفت کرده، همونطور که سرگی لاوروف به همتای فنلاندی خودش در این مورد تذکر داده.
رزمایش های ناتو یک ماه پیش از برگزاری نشست سران کشورهای ناتو در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شوند.
رمضان به غیر از ابعاد مذهبی از این نگاه که چه پیامدهایی برای فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی داره مورد توجه اقتصاددان‌ها هم قرار می‌گیره. از این رو در گفتگوی اقتصادی امروز می‌خوایم به اقتصاد سیاسی ماه رمضان بپردازیم. همراه با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان مقیم فرانسه که از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
بذارید با این پرسش آغاز کنیم که آیا انجام وظایف مذهبی توسط مسلمانان میتونه به شاخصهای اقتصاد کلان مثلا نرخ رشد و نرخ تورم تأثیر داشته باشه؟
هیچ جامعه‌ای در دنیا نیست که اقتصادش به نوعی زیر تأثیر آداب و رسوم مذهبی قرار نگیره. مردم در رابطه با مذهبشون طی روزهای مشخص مواد و کالاهای خاصی رو مصرف میکنند، به سفرهای زیارتی میرن، عزاداری میکنند، جشن میگیرن، حتی نوع نگاهشون به کار و فعالیت عوض میشه و همه اینها طبعا بر اقتصاد تأثیر میذاره. روزداری مسلمان ها اونم طی 30 روز نمیتونه بر اقتصاد تأثیر نگذارد. یکی از مسائل مورد بحث در این زمینه کاهش قدرت بهره‌وری مزدبگیران هست به دلیل روزداری. از طرف دیگه سفر و گردشگری روزداران هم به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه. در عوض در ایام روزداری با توجه به مراسم افطار مصرف مواد غذایی زیاد میشه و این میتونه تنش‌های تورمی به وجود بیاره. ولی همین افزایش مصرف چرخ فعالیت رو به راه میندازه و به شماری از کسب و کارها رونق میده. همین امسال در ایران با وجود رکود بسیار شدید حاکم بر بازار، تحرک‌هایی دیده میشه، هرچند کم دامنه، در بازار بعضی کالاها به مناسبت ماه رمضان.
آیا امسال با توجه به کاهش نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام کرده میتونیم انتظار داشته باشیم که سبد روزداران ایرانی پروپیمون باشه؟
در آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم برای بعضی از مواد خوراکی کاهش پیدا کرده، مثل لبنیات یا گوشت قرمز. در عوض بعضی از مواد خوراکی بر اساس همون آمار هنوز نرخ تورم سنگینی دارن، مثل گوشت مرغ با تورم بالای 12%، قند و شکر با 20%، برنج با 26%. به علاوه رکود و در نتیجه بیکاری حتی سخت‌تر هم شده و در نتیجه نمیشه انتظار داشت سفره افطار امسال برای اکثر ایرانی‌ها رنگین‌تر باشه.
و ارزیابی مشخصی در مورد قدرت خرید ایرانی‌ها و سفره افطار اونها وجود داره؟
طی چند روز گذشته محاسبه‌هایی منتشر شده از طرف بعضی رسانه‌های تهران در مورد هزینه افطار. مثلا ایسنا روز گذشته حساب کرده که یک سفره برای 4 نفر که در اون علاوه بر نان سنگک و چای و پنیر و خرما و سبزی مثلا زولبیا بامیه و آش رشته هم باشه 30,000 تا 40,000 تومان تموم میشه، معادل 900,000 تومان تا 1,200,000 تومان برای 30 روز. برای بخش بزرگی از مردم این هزینه خیلی سنگین است.
آقای خاوند، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه
ضربه پنالتی رو هم بزنه. حالا داور اجازه
تیم ملی فوتبال ایران قرقیزستان را 6-0 شکست داد.
توی دروازه گل برای تیم ایران با ضربه مسعود شجاعی، 8th گل ملیش رو به ثمر میرسه.
آسمان ایران در این چهارشنبه بهاری. بر اساس تحلیل آخرین پیشبینی‌های هواشناسی طی امروز و فردا برای بخش‌هایی از شمال شرق و شرق کشور افزایش ابر، رگبار، باران، گاهی رعد و برق پیشبینی شده. همچنین برای امروز و فردا وزش باد شدید اما موقت هم پیشبینی شده که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک همراه خواهد بود. از بعد از ظهر آسمان استان‌های واقع در نیمه غربی کشور هم ابری و بارانی خواهد بود و بخش‌های مرکزی خلیج فارس و شرق دریای عمان بعد از ظهر امروز فردا مواج هستند. شهر کرد با 8 درجه خنک‌ترین و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین مناطق ایران خواهند بود. آسمان تهران هم صاف در بعد از ظهر نیمه ابری و غبارآلود و گاهی وزش باد شدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
این مجله بامدادی رو با سرخط خبرهای ایران و جهان تا این لحظه ادامه میدیم. برآوردهای اولیه از انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نیوجرسی حاکی از برتری 10% هیلاری کلینتون در برابر برنی ساندرز است. 19 سناتور آمریکایی طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 میلادی را به کنگره ارائه کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید در 2 سال گذشته بیش از 10,000 نفر در حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به خاک اروپا جان خود را از دست دادند. دولت حسن روحانی میگوید از روز شنبه بین 10 میلیون نفر از کسانی که اقشار کم درآمد توصیف شدند سبد غذایی توزیع میکند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پس از چند سال مجوز آلبوم موسیقی جدیدی از محمد رضا شجریان خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران را صادر کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما بخش ورزشی امروز پر از خبرهای فوتبالیه. از پیروزی 6-0 ایران در مقابل قرقیزستان تا جنجال بر سر بازیکن ارمنستانی. برای اینکه بیشتر از دنیای فوتبال بدونیم همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی ایران در آخرین بازی تدارکاتی تا قبل از آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی در دیداری پرگل در ورزشگاه آزادی با 6 گل از سد قرقیزستان گذشت. در این مسابقه کیروش به بازیکنان نیمکت نشین فرصت حضور در زمین رو داد و بازیکنانی مثل محمد طیبی و دانیال ماهینی که بازی فوق‌العاده خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت اولین بازی ملی خودشونو برگزار کردند. در این بازی کریم انصاری فرد 2 گل به ثمر رسوند. سردار آزمون در دقایق کوتاهی که در زمین بود تونست گلزنی کنه. مسعود شجاعی گل اول روی نقطه پنالتی زد. بازیکن با تجربه تیم ملی یه گل مهدی طارمی زد. خبر بعدی در رابطه با ماجرای خبرساز و پرحاشیه بازیکن ارمنستانی که قرار بود برای تیم تراکتورسازی تبریز بازیکن هارویان، بازیکنی که دوشنبه شب مصطفی جلو مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی خبر جذب او رو در صفحه اینستاگرام خودش اعلام کرد و تعدادی کامنت مخالف زیر این پست درج شد. روز بعد یعنی دیروز آیا جلو پست دیگری رو منتشر کرد و گفت به خاطر اینکه برای وحدت اهالی آذربایجان احترام قائله و به نظر او میاد که ممکن این بازیکن ارمنستانی حضورش در تبریز این وحدت رو تهدید کنه، از قید همکاری با این بازیکن میگذرن و دنبال مدافعین دیگری خواهند بود. که این مسئله بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. همچنین خبرگزاری‌های رسمی منتقدین بر این باور بودن که نباید مسائلی غیر فوتبالی در حوزه فوتبال بخواد به این شکل تأثیر گذار بشه، و ضمن این که اگر یک باشگاهی به هر دلیلی یک بازیکن رو نمیخواد، چه دلیلی داره که بیاد این رو بر اساس دلایل غیر فوتبالی به این شکل در رسانه‌های رسمی عنوان کنه. به هر حال ساعتی بعد باشگاه پدیده مشهد با هارویان به توافق رسید و این بازیکن ملی پوش ارمنستان رو به خدمت گرفت. خبر بعدی در رابطه با بازی‌های دوستانه فوتبال در اروپا که مهمترین نتیجه شکست دیگری بود برای تیم ملی اسپانیا که روزگار چندان خوشی رو با ویسنت دل بوسکه سپری نمی‌کنه. مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا در مادرید 1-0 به گرجستان باخت، گرجستانی که چند روز پیش 5 گل از رومانی خورده بود. این بازی در استادیوم خطافه برگزار شد و چه بسا اگر خود باشگاه خطافه مقابل گرجستان قرار می‌گرفت با پیروزی زمین رو ترک می‌کرد. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های کوپا آمریکا و دیدار فوق‌العاده حساس آرژانتین با شیلی. آرژانتین بدون لیونل مسی تونست شیلی رو با نتیجه 2-1 از پیش رو برداره. این مسابقات به میزبانی آمریکا در حال برگزاری، چهارشنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
اما ببینیم بردیا افشین از موسیقی جهان چی برامون انتخاب کرده.
در بین صد آهنگ محبوب این هفته در آمریکا، تنها آهنگی که میشه اون رو در زمره موسیقی سبک راک آلترناتیو گنجوند آهنگی است به اسم اوفیلیا از گروه لومینیرز که البته در جای 97 این جدول کلی قرار داره. لومینیرز یک گروه راک آمریکایی است که از 13-14 سال پیش فعالیتش رو از شهر دنور آغاز کرده. کلوس از نیک جانس، هنرمند پرطرفدار آمریکایی، هنرمند 23 ساله موسیقی پاپ، بزرگترین جهش رو در این هفته در جدول داشته، اون هم به لطف فروش دیجیتالی. این آهنگ از رتبه 24 به رده 15 صعود کرده. در اجرای این اثر توف لو نیک جانس رو همراهی کرده. Roll off my tongue right onto your lips. در رده های بالای جدول آهنگ Don't Let Me Down از گروه دو نفره The Chainsmokers از رده ششم به رده پنجم صعود کرده. Chainsmokers دو دیجی جوان آمریکایی‌اند که محبوب ترین اثرشون تا به حال همین تک آهنگ بوده و در اجرای این تک آهنگ آواز اصلی رو دایه هنرمند 17 ساله آمریکایی اجرا کرده. این آهنگ در کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای شمالی نروژ، سوئد و دانمارک با استقبال گرمی روبرو شده و به جمع 10 آهنگ پرفروش هفته هم رسیده. ترتیب رده های اول تا سوم جدول نسبت به هفته گذشته اصلا فرقی نکرده. وان دانس از دریک هنرمند کانادایی به همراهی ویز کید و کایلا در رده اول جدوله. آهنگ پاندا از دیزاینر در جای دومه و آهنگ Can't Stop the Feeling نمیتونم مانع این احساسشم از جاستین تیمبرلیک در جای سوم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11 موقعیت 52.5 درجه شرقی پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز FEC 89 سیمبل ریت 27500 رادیو فردا در 11
اما همینطور که در خبرها شنیدید پس از سالها جدیدترین آلبوم محمد رضا شجریان با نام طریق عشق از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مجوز گرفته و به زودی در بازار موسیقی کشور عرضه میشه. اما واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر که در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا منتشر شده، داوود نوشته با شروع انتخابات مردم فریبی هم آغاز شده. بابک کاربر دیگه‌ای هستش که نوشته باج دادن تا ممنوعیت پخش ربنا به چش نیاد و نگن که ممنوع الصدا بوده. کوروش هم نوشته شجریان خوب یا بد ایران دوستش دارد و کاربری هم پرسته آیا با صدور این مجوز باید خوشحال و ممنون باشیم از وزیر ارشاد؟ باز هم پرسته آیا در آینده هم بابت مجوز آب خوردن، نفس کشیدن و حق داشتن گواهینامه رانندگی باید تشکر کنیم؟ صادق هم کاربر دیگه هستش که برای ما کامنت گذاشته و گفته مجوز شجریان سال هاست در قلب مردم صادر شده و ده ها نظر دیگه که اگر دوست دارید بخونید و بیشتر نظر بدید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید و به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید. اما نزدیک ساعت 8 صبح هستش و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با آخرین خبرهای این ساعت همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من از شما خدافظی میکنم. شاد باشید و مانا. تسلیم نباشید.